زمینه ما رفتیم دنبال زمینه هاش، چون زمینه هاش چیز نبوده دینا، زمینه هاش اون موقع یا ساختارهاش شکل نگرفته. دفتر گسترش آموزش عالی عرض کردم خدمتون که موافقت کرده که در دوره کارشناسی درسهای عملی رو بذاره و گفتم یکی از درسها رو خود من دارم سرفصلاشا می نویسم و تیمهای مختلفی الان شب روز دارن کار میکنن که بر اساس همین طرف که در دوره کارشناسی ارشد. مشکل ما هم دانشگاه ها بود که دانشگاه ها باید تربیت بکنن و از نظر توانمندی حرفه‌ای و به حال خیلی نکات را که مورد نظر سازمان نظام روانشناسی هست در دورهای کارشناسی ارشد بگنجونن. از اینکه ما بر اساس ساختارهایی که داره شکل میگیره و به این ته علاقمند هستیم و بنده هم این وقت نگفتم مصاحبه هست میشه، گفتم یک قربالگری قبل از مصاحبه هست که خب بالاخره بعد از اینکه دوره 6 ماهه را دیدن اون افرادی که قبول میشن میان مثلا فرض کوری مصاحبه میشن و پروانهشون رو میگیرن و ما اینجا اطمینان داریم که این افراد صلاحیت های لازم را برای
احراز کردن و به دست آوردن. آقای دکتر اجازه بفرمایید من یک پرسشی از آقای دکتر پورشریفی داشته باشم به عنوان مطلع گفتگومون. آقای دکتر پورشریفی صدای بنده رو دارید؟
بله
بفرمایید. آقای دکتر آیا با این موضوع در واقع به عنوان یک در واقع آسیب موافق هستید که به هر حال ما در احراز صلاحیت روانشناسا و مشاورامون قدر چالش داریم؟ آیا شما با اصل قضیه موافق هستید که به عنوان یک آسیب باید بهش نگاه کرد که چرا باید این همه پروسه زمانی و خصوصا الانم که در ایام کرونا هستیم و واقعا ما تلاش درمانگران حوزه روانشناسی و مشاوره رو نباید نادیده بگیریم، چه بسا از اهمیت ویژه این روزا برخورداره؟ آیا با این اصل قضیه شما موافق هستید بعد بریم سر وقت طرح و برها بحثای اصلاحیه؟
کاملا اصلا در واقع این مسئله است که من بارها و بارها در مورد صحبت کردم، نگارش کردیم. درست. این که در واقع همزمان مصاحبه بهتره که تغییر پیدا کنه. من خودم آقای دکتر حاتمی در جریان هستم، جزء افرادی بودم که بحث کمیسیون تلفیق استانها رو مطرح کردم که بخشی واگذاری بشه، صورت بیشتر بشه. آقای دکتر حاتمی البته اون رو پیگیری کردن و اصل داستان که هم زمان کم بشه و هم کیفیت بالا بره شکی نیست. ولی در مورد این که یک بار ما میایم میگیم که ما توان این رو نداریم که مصاحبه انجام بشه و بعد بیایم از دوره 6 ماهه در عملی بودنش بحث.
خب آقای دکتر یک باره یعنی مثلا چه پروسه زمانی شما این یک باره رو برای من تعریف بفرمایید؟
من الان دارم عرض میکنم، ما الان زمانی که الان داریم از یک سازمانی صحبت میکنیم که در استانها اصلا قدرت کافی رو نداره. واقعیت اینه که ما الان خیلی از استانامون هست که حتی شورا مرکزی دفتر برای خودش بعضی هاشون ندارن، چه برسه که در اصلا در شهرها نیرو داشته باشن.
خب آقای دکتر مصاحبه هم همهشون به صورت مرکزی داره انجام میشه، در شهرستان ها ما مصاحبه هم به اون شکل نداریم.
چهار تا استان داره کمیسیون تلفیق الان انجام میشه، خراسان رضوی،
بله چهار تا استان. بعد شما همین تر رو هم باز میتونیم در واقع از اون حالت تجمیع در بیاد، حالا چون به عنوان طرح قطعا یک سری چالش ها وجود داره، اما عنوان طرح و تر و تایتل طرح به نظر میاد که به هر حال از این مزایایی برخورداره و اون هم خصوصا کم کردن پروسه زمانبر و همون عرضی که داشتم خدمتون فرسایشی اون بحث لیست انتظار برای مصاحبه ها و اون در واقع اعمال سلیقه‌های شخصی. آی دکتر من میخوام یه پرسشی هم داشته باشم از هر دو بزرگوار، حالا هر کدوم از عزیزان که تمایل داشتی، در مقایسه با پزشکان که بلافاصله پس از فارغ التحصیلی به راحتی مجوز درمان دریافت میکنن، به نظر میرسه درمانگران حوزه روانشناسی مشاوره با موانع همین زمانبری مواجه هستن که جدای از اهمیت فوق‌العاده کار درمانی در این حوزه و اهمیت دادن روزافزون به سلامت روان جامعه، شاید سرعت بخشی به این حوزه یکی از مهمترین گام ها برای در واقع ارتقای سلامت روان جامعه باشه که فکر میکنم این طرح خودش بتونه تا حدودی، البته اینو میخوام از آقای دکتر جویا بشم، آقای دکتر حاتمی که آیا پوشش میده این طرح میتونه واقعا این موارد رو به طور جامع و کامل پوشش بده؟
بله ببینید، من عرض کردم خدمتتون ما پزشکی را بنده بررسی کردیم که چرا پروانه میده بعد از فارغ التحصیلی. دیدیم که اینا دوره های پروفشنال حرفه ای را بعد از اون 4 سالی که دانشجویان دوره نظریه میبینن 3 سال در بیمارستان کار میکنن و واقعا آماده هستن. و میتونن که کار حرفه‌ایشون انجام بدن، هیچ مشکلی هم وجود نداره. ما نقصمون اینجا دانشگاه ها بوده.
بله.
من عرض کردم که ما دانشگاه را داریم حل میکنیم، یعنی من خود من الان دارم که سرفصل می‌نویسم، آقای جان بزرگی دوستان کمیته‌ای داره در شورای گسترش، این ساختار داره شکل میگیره. اگر دانشگاه ما مثل پزشکی دوره‌های پروفشنال و حرفه‌ای را بتونه با کمک وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و وزارت علوم انجام بده، من فکر می‌کنم بهترین طرحی هست. مثلا همون دوره 6 ماه هم اضافی هستش و میتونه که به راحتی اطمینان کنه و پروانه بده. اما واقعیت اینه این تو این طرحی که من گذاشتم، آقای دکتر کوچکی چون صحبت‌های اول منو گوش ندادن، اینا فیلترهایی به مراتب سخت‌تر از وضعیت فعلی هست. یکی این که خب در دوره لیسانس و فوق لیسانس باید شاخص‌ها و معیارهای سازمان نظام را تایید بکنه، سازمان نظام نظارت بکنه، وزارت علوم وزارت بهداشت بپذیرن که سازمان نظام نظارت بکنه. دوم یا در یک دوره پروفشنال 6 ماهه شرکت میکنه، دوره 6 ماه اون 6 ماهه را تعریف شما میکنیم، بعد میتونه دانشگاه ها و مخصوصا دانشگاه های سری دانشگاه های اینا رو میتونن اجرا بکنن، نه اینکه سازمان نظام بخواد اجرا بکنه. یا حتی مثلا بعضی از انجمن ما هم شاید توانمندی رو داشته باشن جاهایی که
آقای دکتر هست. همینجا یه نکته نهفته است اگه اجازه بفرمایید، چون زمانم خیلی اندکه، که من بپرسم که بحث برگزاری کارگاه های خارج از در واقع سیستم دانشگاهی رو ما داریم معمولا. خب بعد از دوره فارغ التحصیلی اکثر فارغ التحصیلان وارد این به هر حال آموزش‌های از طریق کارگاه آموزشی با هزینه‌ای گزاف میشن و این پراکندگی که این به هر حال سرتیفیکیتایی که داده میشه، پایان دورهایی که داده میشه از طریق سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که به هر حال کمک میکنه که افراد اون مهارت افزایشون در واقع تامین بشه، آیا در این طرح هم نگاهی به این موضوع شده؟ ضمن اینکه به هر حال میتونه این هم موازی با همین طرح باشه، این یکی از سوالات به هر حال به عنوان سوالات مطروح هست، در این خصوص هم توضیح بفرمایید آیا بله. میشه اینها را هم مدیریت کرد هم به لحاظ اون ساختارمند بله. شدن کارگاه ها، بحث‌های هزینه‌ای و در واقع معتبر بودن اون پایان دوره ها؟
بله، این طرح به نوعی در واقع جلوی سوء استفاده هایی که واقعا یکی از نگرانی ها و غم های ما همه کارگاه های بی اعتباری هست که الان در فضاهای مجازی توسط افراد به جاهای مختلف برگزار میشه، واقعا کنترلش هم بسیار سخت هست
بلی.
و اعضای ما هم به خاطر همین که بتونن پروانه بگیرن میخوان توانمندی هاشن تو این کارگاه های در واقع جعلی شرکت میکنن. آقای دکتر پوشرسی از من بیشتر آگاه هستن، یک نفر که میاد توی کمیسیون میبینید که حدود 50 یا 60 گواهی کارگاه را میاره، یکی در مورد نورو فیدبک، یکی در مورد کنه، این اصلا به هیچ کدوم
پراکندگی هم برای خودش پراکندگی
در جهت اون تخصص اون فرد نیست. اینجا هست که اینا سازماندهی میشن تو اون 6 ماهی که اونجا هستن. بله، کارگاه اگر مثلا فرض کنید بنده یک توی یک موضوعی توی یک رویکردی توی یک اپروچی دارم کار میکنم و یک استادی که واقعا تو اون سرآمد باشه، خب برای دوره کامل کردن اون تخصص من اون کارگاه را بره ببینه. ولی الان شما ببینید کارگاه را توسط چه کسانی دارن برگزار میشن. به هر حال من اینجا استفاده میکنم در واقع این طرح در واقع یک طرح صادقانه و خالصانه بوده و مدیری هم که خلاقیت نداشته باشه. ما نه فقط در مورد این موضوع، در مورد همه بخش‌های سازمان ابتکارات و خلاقیت‌هایی داشتیم. آقای دکتر پوشریفی بهتر از من بوده، ما کارهایی کردیم تو 13 سال گذشته که خود آقای دکتر پوشریفی از مسئولین این سازمان بودن نتونستن انجام بدن.
آقای دکتر چون زمان خیلی اندکه، من فقط یه عذرخواهی کنم، مجبورم وارد کلام شما بشم که ما بحث داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان نظام رو هم از شرط اصلی اخذ شماره نظام دیدیم که اینها هم از اون موارد بوروکراسی اداری نمیدونه آیا این حذف خواهد شد.
نه حذف شده، بسیار عالی، وجود نداره کسی که فارغ التحصیل میشه میتونه بیا گواهی موقت بگیره، میتونه بیا عضو سازمان بشه.
آقا این بحث خیلی نیازمند یه برنامه دیگه است، امیدواریم که بتونیم باز هم در خدمت دوش عزیز باشیم.
یعنی همین که بحث بشه، گفتگو بشه. دقیقاً. باید مثلا فرض کنید بعضیا خیلی نگران بشن، وحشت بردارن که حالا بالاخره دکتر هاشون.
خب از اون جهت بله، 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 ما باید آرای مخالف رو هم ببینیم که قطعا بله، اونها هم کمک میکنن
بله،
برای
خالصانه و صادقانه اگر مطرح بشه بله. واقعا میتونه در پویایی و نهایتا امکان داره تحت کنار گذاشته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
من خواهش میکنم کسانی که طرحهای دیگه‌ای هم دارن بیان مطرح بکنن
بله.
بیان با ما ارائه بکنن.
اتاق فکر باید باشه آقای
بله.
دکتر برحال
اینکه ما ساکن باشیم بله. من از اون مدیرایی نیستم که ساکت بشینم تو اتاق خودم.
ارزو توفیق داریم برای شما آقای دکتر. سپاسگزارم.
در صدا و سیما هم بودم همینطوری بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از دو عزیز بزرگ جناب آقای دکتر پور شریفی، جناب آقای دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته اید. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبد حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلى فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة و فرجن هنی.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار.
تا بیکران
جایی برای زندگی، حرفهایی برای گفتن و عشقی از تو شروع می شود که تا بیکرانه ها باز هم مهر تو را می جوید. تمام دلبستگی های این زمین پر از نام توست خدای من، پر از به تو رسیدن و مفهوم بی نظیر دوست داشتن. اکنون هر صفحه ای از این گیتی که ورق می خورد از تراوت نام تو شعرهای باران را هجی می کند. امروز هم تو را در تمام صفحه های قلبم نوشتم تا در بیکرانه ها نیز پر از نور تو شوم. به نام خدا و سلام.
منو از هجوم سایه ها بگی، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیر قفصم، به منه پرند آسمون بده، به منه پرند آسمون بده. منو پس بگی از این سیاهی ها، لحظه های استراب و خط بزن، کاری کن دوباره افتابی بشه وسعت یخ زده ی خلبت من. یاد تو ترانه می سازه برام، اسم تو خلاصه ی شعر منه. شک نکن دلیل بودنم توی، نبض من به خاطر تو می زنه.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خوش به حال آدمایی که تمام زندگیشون رو مهر و فروتنی و احسان و تواضع پر کرده و زیر این سقف کبود همیشه با فروتنی و تواضع رفتار میکنن. تواضع رفتاری خاص در برابر دیگران و بیانگر حالت و وضعیت نفسانی هر شخصه. در حقیقت برخی از اعمال و حرکات در گفتار و رفتار نشون میده که شخص از نظر شخصیتی چه جایگاهی داره و به چه جایگاهی رسیده که دیگرون رو بزرگ و محترم می شماره.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خوش به حال آدمایی که تمام زندگیشون رو مهر و فروتنی و احسان و تواضع پر کرده و زیر این سقف کبود همیشه با فروتنی و تواضع رفتار میکنن. تواضع رفتاری خاص در برابر دیگران و بیانگر حالت و وضعیت نفسانی هر شخصه. در حقیقت برخی از اعمال و حرکات در گفتار و رفتار نشون میده که شخص از نظر شخصیتی چه جایگاهی داره و به چه جایگاهی رسیده که دیگران رو بزرگ و محترم می شماره و برای اونها شرافت و کرامت انسانی قائله، بدون اینکه شناختی از دیگری داشته باشه. و برای انسان فروتن این محکمه دیگری است، جایگاهی که باید انسانیت را جویید و برای شرافت و کرامت حرمت قائل بود.
الحمدلله ما کشورمون 60% اهدا کنندگانش اهدا کنندگان مستمر هستن و این اصلا یکی از دلایل این هستش که سلامت خون در کشور ما خیلی بالاتر از حد منطقه است.
تو کل سال دوبار میام، بعد موقعی که اس ام اس میدن که ما خون نیاز داریم میام خون بدم.
هر 3 ماه یه بار مرتب.
هر 3 ماه اصولا خون میدم.
اهدا کننده مستمر هستم. زمانی که جبهه بودم، من رزمنده بودم، رزمنده بسیجی بودم، اولین بار اونجا برای همرزمای خودم خون دادم و از همون موقع این کار خیر رو تا الان انجام میدم.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بینا.
سازمان اهدای خون میدان رقابت ورزشکاران همشهری بود.
متوجه شدیم که یک بیمار سرطانی احتیاج به گروه خونی ما داره. الان دارن تلافت خونمو میگیرن.
طلا نیست که یک فرد رو قهرمان میکنه. قهرمان بودن همینه که در کنار مردم باشی و هر لحظه مردم نیاز به کمک داشته باشن همراه و همگام مردم باشی در تمام صحنه.
زمانی ما در میادین مسابقه خدمت کردیم به کشورمون، الان هم یک کار خیلی کوچیکیه، فکر میکنیم که با این کار بشه یک زندگی دوباره به بیمارها داد و یه جوری کمک کرده مملکتمون.
در این ایام کرونایی که حتی پلاسمای خون افراد بهبودیافته از این بیماری هم شفا میبخشد، بیشتر هوای همو داشته باشیم.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم تو در من، از من به من نزدیک تر تو، از تو به تو نزدیک تر من.
یاران گرانقدر، به بخش کارشناسی رسیدیم. کارشناس محترم برنامه امروز آقای حسین ناجی، استاد دانشگاه، که از فرازهای دعاگونه نهج البلاغه برای ما خواهند گفت.
به نام خداوند خطابخش مهربان. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، وقت شما بخیر. عزیزان مستحضر هستید که در بین تمام انسانهای روی کره زمین فقط انبیا و اولیای الهی هستند که از مقام عصمت برخوردارند و به عبارتی معصومند، یعنی اصلا گناه نمی کنند و اشتباهی هم مرتکب نمی شند. معصوم کسی است که گناه نمی کند و اشتباه هم نمی کند، مثل 14 معصوم ما، مثل انبیای الهی. خب پس نتیجه می گیریم به غیر از انبیا و اولیای الهی همه انسان ها خطا می کنند، اشتباه می کنند، گناه می کنند، شدت و ضعف داره، کبیره و صغیره داره، بزرگ و کوچیک داره. حضرت امیر می فرماید که متعجبم، در شگفتم که چرا بعضی از رحمت الهی مایوس می شن، چرا از مهربانی خدا ناامید می شن. خب اشتباه کردید، خطا کردید، اما خدا راه توبه و استغفار رو برای بنده هاش باز گذاشته. یک بار اگر خطا کردی باز آی، یک بار که هیچ، 100 بار اگر توبه شکستی باز آی. خب خطا می کنیم، اشتباه می کنیم، این ویژگی انسان هاست که خطا کنن، اما بعد از خطا شایسته اینه که ما توبه کنیم، طلب استغفار کنیم، حضرت می‌فرماید من تعجب می‌کنم از کسی که راه توبه و استغفار براش بازه اما از رحمت خدا هم مایوسه.
الهی معبودم ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان.
یا رب العالمین دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را میخوانم.
یا رب العالمین، 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 یا رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وبيان العشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وفي الرعون ذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد.